أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. خب پیشا پیش اربعین حسین رو تسلیت عرض میکنم خدمت همه عزیزان. خوشا به حال اونایی که توفیق زیارت ها و ابوالفضل حسین تو این ایام نصیبشون شده. انشالله خدای متعال این توفیق رو به همه ما عنایت کنه و انشالله ثواب زیارت آقا ابو عبدالله در این ایام رو به همه ما عنایت بفرماید. صلوات دیگری خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خب در جلسه قبل رسیدیم به این فراز که و فی المکاره صبور، از ویژگی های متقین اینه که در آنچه که مورد کراهتشون هست در ناگواری ها اینها اهل صبر هستند. تفاوت صبر در شدت و صبر در مکاره رو بهش اشاره کردیم. در ویژگی بعد حضرت فرمودن و فر رخاء شکور، اینها در زمان گشایش و راحتی هم اهل شکرن. اشاره کردیم که باز شکر یه امر دائمی است، اون حالت گشایش هم یه امر نسبی است و معمولا هر مصیبت و سختی که برای انسان پیش میاد خدای متعال در دل اونم یه راحتی قرار داده. وقتی در مقایسه با سختی های دیگه میسنجیم، انما العسر یسرا فانما العسر یسرا. و اشاره کردیم که اگر خدای متعال به کسی مصیبت دنیوی میده اینجا شکر داره، چون این مصیبت دنیوی در برابر مصیبت دین و مصیبت اخروی در واقع بسیار سبکتره. بلایایی که خدا به انسان میده بلاهای بزرگترش قابل تصوره. لطف خداست که ما به بلاهای دنیا گرفتار میشویم. علتش هم اینه که خدای متعال این بلاها، این مصیبتها، اینها رو کفاره گناهان ما قرار داده و باعث میشه ما ابتلاعاتمون در آخرت سبک بشه. و مسئله آخر این که شکر در این مصیبتها و صبر در این مصیبتها ثمرش چیه؟ اجر و پاداشه در واقع اخرویست. اینا اشاراتی بود که در جلسه قبل بهش پرداخته شد. حضرت در ادامه به سه صفت دیگه اشاره میکنن که من این سه تا صفت رو با هم عرض میکنم برای اینکه به هم مرتبط هست. میفرمان که لا یحیف علی من یبغض و لا یأسم فی من یحب یعترف بالحق قبل ان یشهد علیه. اینها اگر بغض و دشمنی کسی رو داشته باشن بهش ظلم نمی کنن و به سبب دوستی با کسی هم مرتکب گناه نمیشن و پیش از آن که کسی علیهشون شهادت بدهد خودشون به حق اعتراف میکنن. یحیف و ادریشه حیف به معنی جور و ستم، لذا لا یحیف علی من یبغض میشه نسبت به اون کسی که بغض دارن، دشمنی دارن، ظلم نمیکنه. یأسم هم که از اسم میاد و معنی گناه، اینا نسب خاطر دوست داشتن کسی در رابطه با دوست داشتن کسی هم گرفتار گناه نمیشن و یعترف بالحق به حقم اعتراف میکنم قبل از اینکه ان یشهد علیه، علیهش شهادت داده بشه. این سه تا صفت جمعش میشه یک صفت. این سه تا ویژگی که حضرت بیان میکنن در مورد متقین اگر بخواهیم در یک ملکه اخلاقی یا صفت اخلاقی خلاصش کنیم اون صفت اسمش چیه؟ چی؟ احسن. احسن عدالت منوی اعم و انصاف منوی اخست. درست، کاملا درست. جالبه حضرت هم انصاف و هم عدل معناش خیلی فراتر از این سه تا ویژگیه، ولی اینجا از همه ابعاد عدالت حضرت به سه تاش اشاره میکنن و این سه تا اون سه تایی که اگر کسی داشته باشه قاعدتا بقیه ابعاد عدالت هم داره. ما امروز به این نوع بیان میگیم شاخص، شاخص ارزیابی. شما مثلا یه دانش آموزی خب یک سال درس خونده، بعد میخواین عمل کردش رو ارزیابی کنید، چیکار میکنید؟ ازش یه امتحان میگیرید. قاعدتاً از همه مطالب کتاب یا همه مطالبی که تو یک سال گفتن که شما نمیتونید امتحان بگیرید، میان چی کار میکنین؟ از 10 نقطه، از 5 نقطه که سخت‌تر از همه است، از همه مهمتره، اونا رو ازش میپرسید. اگر اونا رو جواب بده، معلومه که بقیه رو هم توانش. این یه روش ارزیابیه. اینی که این فرد عدالت داره و به کسی ظلم نمی‌کند، یکی از شاخص‌ها عدالت نه که به کسی ظلم نکنه. حضرت نمیگن به کسی ظلم نمیکنه، میگن به کی ظلم نمیکنه؟ به دشمنش ظلم نمیکنه. چون کسی به دشمنش و به کسی که بغض داره ظلم نکرد، قطعا به دوستش هم ظلم نمیکنه، با کسی هم که رابطه این نداره به اونم ظلم نمیکنه. جایی که احتمال ظلم خیلی زیاده، جایی که شما نسبت به کسی بغض داشته باشید، کینه ای داشته باشید، ازش بدتون بیاد، اونجا احتمال ظلم زیاده. اونجا آدمای خود ساختن ممکنه زمین بخورن، ولی اگر کسی اینجا خودشو کنترل کرد، قطعا جای دیگه هم میتونه. انسان ممکنه اونجایی که خیلی لبه پرتگاهه و خطرناکه، اینه که به خاطر دوست داشتن نزدیکانش یا بعض از افراد حاضر باشه بعض از حقوق نادیده بگیره، گرفتار معصیت بشه، خدای نکرده دروغی بگه، شهادت باطلی بده. حضرت دست میزنن رو اینا. و یکی دیگه شما بود خود انسانه، جایی که خیلی انسان آسیب پذیره نسبت به خودشه، جایی که بالاخره منافع شخصی خودش درگیره. این سه جا را حضرت به عنوان سه تا شاخصه، سه تا در واقع ملاک اصلی برای سنجش عدالت و انصاف در واقع بیان میکنن. یه چالشی که معمولا ما تو جامعهمون باش دوچار هستیم و این دامنگیر اکثر ما هاست، مسئله نگاه های صفر و یکیه. یعنی چه نگاه صفر و یکی؟ ما معمولا آدم ها رو این گونه تحلیل میکنیم که یا خوبن یا بدن، یا صفرن یا یکن، یا سفیدن یا سیاهن. قدیما معمولا فیلم های سینمایی همینطور بود، حالا اخیراً یعنی اخیراً که مثلا یکی دو دهه‌ای هست که معمولاً کارگردان از این قضیه ابا دارن خیلی. بذاری شما معمولاً تو سریالا یا توی فیلم‌های تلویزیونی نمیتونید قله پیدا کنید یا آدمی که همش بده یا همش خوبه. واقعیت جامعه هم همینطوره. آدم‌ها نقاط ضعف دارن، نقاط قوت هم دارن. اگر من نوعی از کسی بدم اومد، تمام محاسنش هم دیگه میگم بده. این میشه لا یحیف علی من یبغض. اینجا حضرت هشدار میدن، میگن اگر تو از کسی بدت اومد مراقب باش، گرفتار ظلم در موردش نشی. میان سوال میکنن از در مورد یه فردی که شما قبلا بالاخره به هر دلیلی بین دوشی کراب شده، خب من وقتی ازش بدم میاد اونجا چیکار میکنم؟ معمولا دیگه رعایت انصافا نمیکنم دیگه، یعنی یه چیزایی بهش نسبت میدم که معلومم نیست واقعیت داشته باشه. بالعکس اگه انسان از کسی خوشش اومد، فی من یوهب، اونی که دوستش میداره، یه سه دوست داشت دیگه، ای باشم نمیبینه. این مادر شوهرها خیلی وقتا بین دوتا عروس گرفتار این مطلب میشن دیگه. خلاصه رعایت عدالت بین دوتا عروس معمولا گاهی سخته، دو جای دیگه هم سخته، ولی اینجا معمولا خیلی نمود داره. آره اگه مادر شوهر یه عروس خوشش بیاد دیگه، معایبش هم میشه چی؟ محاسه. از کسی هم از اون عروس هم خوشش نیاد، محاسنش میشه معایب. تعبیر قرآن در مورد دشمن اینه، آیه 8 سوره مائده: ولا یجرمنکم شنعان قوم الا ان لا تعدلوا. مراقب باشید دشمنی با یه گروه، شنعان من یه کینه، دشمنی با یک گروه باعث نشه شما عدالت رو در مورد اونها اجرا نکنید. اگر اشتباه نکنم ادامه آیمونه: اعدلو هو اقرب للتقوا. این به تقوا نزدیکتر. طرف مقابلش در مورد عدالت با دوستان، آیه 152 سوره انعام: و اذا قلتم فعدلو ولو کان ذا قربا. حرف حق بزنید، عدالت رو بگید، ولو علیه زل قربا، بستگان نزدیک شما باشه. چون اینجاست که آدم میلغزه، پدر و مادر معمولا اگر فرزندشون اشتباهی بکنن اعتراف نمی کنن، اینجا زیر بار نمی رن. یا ناخواسته ما اگه بچه‌مون بیاد پیشمون رو ببینیم خلاصه یک کتکی خورده و گریه میکنه چیکار میکنیم؟ از بچه‌مون طرفداری میکنیم، نمیپرسیم تو هم زدی یا نزدی، اول چی میپرسیم؟ کی زده؟ نمیگیم چرا زده. این طبیعت انسانه که نسبت بالاخره به اون چیزهایی که دوستشون میداره گرفتار این بی انصافی میشه. در مورد اعتراف به حق علیه خودی کلامی ظاهرن از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرمان اتق الناس من قال الحق فی ما له و علیه. باشه اتق الناس، اتق الناس من قال الحق فی ما له و علیه، با تقواترین مردم کسیست که حق رو چه به نفعش و چه علیه خودش در واقع بیان کنه. خب این سه مورد از اونجا آیه که عرض کردم اینا لغزشگاهه، اینا لغزشگاه آیه که بالاخره انصاف و عدالت که خود عدالت جزء افضل فضائل اخلاقیه، جزء عالی ترین فضائل اخلاقی، اینجا انسان ممکنه زمین بخوره. ما این سه مورد رو میخوام امروز با هم یه مروری بکنیم و یه مقدارم بیام تو زندگی کار برد، تو زندگی خودمون کار برد و مهارتش رو در موردش صحبت کنیم. خب اولین فراز این بود لا یحیف علی من یبغض، ویژگی متقین اینه که نسبت به اون کسی که ازش خوششون نمیاد ظلم نمی کنه. از کیا ما خوشمون نمیاد؟ از کیا بدمون میاد؟ کیا رو دشمن میداریم که احتمال داره بهشون ظلم کنیم؟ مثلا خیلی وقت متوجه نیستیم و تا همین این رو داشتم مرور میکردم، تا میگیم مثلا به دشمنش ظلم نکنه مثلا ذهن ما میره دونی که مثلا با یکی دشمن خونی باشیم بخوام بکشیمش یه بلایی زرش بیاریم، تا که اینطوری نیست. اون دیگه یه درصد جامعه ممکنه چنین مسئله‌ای داشته باشن، ولی خیلی ها هستن که ما ازشون خوشمون نمیاد و بهشون هم ظلم میکنیم. خب اول بیان یک من منطقی با قاعده برخورد کنیم، کیا رو ما دشمن میداریم و ازشون خوشمون نمیاد؟ حالا نقد میاد زیر مجموعه یه تقسیم من یه دیگری بین اینطوری بگیم، کسی که به ما ضرر رسونده، درسته؟ ما معمولا کسی که قبلا به ما یه ضرر رسونده، یه ظلمی به ما کرده. مثال میزنم، من نوعی توی اداره شاغل بودم، مدیرم من از اداره اخراج کرده، ازش خوشم نمیاد دیگه. خدایی نکرده زن و شوهری از هم جدا شده باشن، قطعا این خانم از اون شوهر یا از اون شوهر از اون شوهر از اون خانم خوشش نمیاد دیگه، اینا طبیعیه. بچه‌ای که دوران کودکی خیلی از پدر و مادرش کتک خورده، نمیدونم خیلی اذیتش کردن، آزارش دادن، معلمی که در مدرسه ما رو در دوران کودکی یا نوجوانی چه کرده؟ تنبیه کرده. من هنوز که هنوزه اگه به من بگن مثلا از کی مثلا بدت میاد، مثلا میگم معلم کلاس دوم دبستانه، اصلا فامیلش هم نمیدونم چیه و قیافش هم یادم نیست. ولی چرا؟ چون بدون اینکه هیچ گناهی مرتکب شده باشه منو تنبیهم کرده، این خاطر تو ذهن من مونده. مثال عرض میکنم، اینا اتفاق خیلی میفته برام. پس دسته اولی که ما ازشون بدمون میاد کسایی هن که در گذشته به ما چکه کردن؟ ضرر زدن، حالا یا به حق یا به ظلم، فرق نمی کنه. به حق هم ضرر زده باشن ما ازشون خوشمون. خب دسته دوم کیان؟ کسانی که به کسایی که ما دوستشون می داریم ظلم کردن، نه به خودم. من نوعی دامادی آوردم، این دامادم دخترم رو اذیت کرده، من ازش بدم میام. پدر من با باجناقش دعوا شده، من از شوهر خالم چیکار میکنم؟ بدن میام. مادرم تو محل کار مثلا با یکی دعوا شده، من از اون هم کارش بدن میام. درسته همینطوره دیگه؟ پس دسته دومی که ما ازشون بدمون میاد و اینا رو دشمن میداریم کیان؟ دشمنان دوستان ما. این کلام امیرالمومنین واسه که یا دشمن شما میفرمان دشمنان شما و دشمنان دوستان شما و دسته سوم دوستان دشمنان شما. گاهی یه فردی پس دسته سوم هم شد کیا؟ دوستان دشمنان شما. یه فردی به شما ظلم کرده، شما از بچهش فریدون، بچهش که در حق شما ظلم نکرده که ازش اصلا وقتی ریختش رو میبینین ناراحت میشه. ببینید اساس دامنه کلام حضرت داد خیلی گسترده میشه تو زندگی ما، میبینیم خیلی مصداق پیدا میکنه. یه دسته چهارمی هم هست، دسته چهارمی که ما ازشون بدمون میاد کیا؟ که اتفاقا این دسته شاید از نظر تعداد بیش از دسته قبل، هیچ ظلمی هم به شما نکردن، دشمن دوستان شما هم نیستن، دوست دشمنان شما هم نیستن، چرا بهش حسادت میکنید؟ دسته چهارم اونایی هستن که احتمال میدید به شما آسیب برسونه، نه آسیب نرسونده، حالا یا به خاطر رقابت که فهم نمیستن یه برتری نسبت به شما داره، این به شما مستقیم آسیب نمیستن و غیر مستقیم وجاهت شما رو داره از بین میبره. پس اینم یه دسته، دسته ای که احتمال میدیم در آینده اینا چیکار میکنن، یه ضرری برای ما دارن، ما از اینا بدمون میاد. دوتا همکار توی محیط اداره، همین که میده همکارت گشت داره رشد میکنه سمشه ازش بدش میاد، چرا؟ چون تهدیده برای این تهدیدم نیست، احساس میکنه تهدیده. اینا خیلی زیاده، این قبیل دشمن ها حجمشون خیلی زیاده، دانش آموز تو مدرسه، استاد تو محیط کار، نمیدونم کارمند تو محیط کار، تو فضای سیاسی، دو تا جناح سیاسی، اصلا تا به حالم هیچ ضرری به هم نرسیدن، ولی ازش بدش میاد چون حس میکنه رقیب. نه لزوما ممکنه به اون حد نرسه، ممکنه به حسادت و کینه نرسه، تو سطح های پایین تر باشه، همین که احساس بنده جای تو رو تعیین میکنه، این داره یه جور وجاهت تو داره از بین میبره. آره احسن، دلایل متعدد. این در من عرضم اینه، ما چهار دست دشمن داریم، این چهار دسته ای که به خیلی تعبیر امام قشنگه، من یبغض، کسی که نسبت به اونا بغض داریم، بدمون ازشون میاد، نگفتن لزوما دشمنن، احساس دشمنی. بله نه بله دیگه، اصلا اینا احساسه دیگه، اینا عرض کردم نسبت به کیا احساس دشمنی میکنی؟ کسی که به شما ضرر زده، کسی که دوست کسی که به شما ضرر زده یا بالاخره باشه یه رابطه ای داره، کسی که در واقع به دوستان شما ضرر زده، به وابستگان شما ضرر زده، و کسی که احتمال میدین به ضرر بزنه. اگر کسی چنین برخوردی، حالا تا اینجاش احساسه هیچ طبیعیه، یعنی طبیعیه که من مثلا میگم، من مثلا اگر دیدم دامادم به دخترم ظلم کرد از دامادم خوشم نیاد، تا اینجاشو من نمیگم بده و اینم، ولی طبیعیه، تا اینجاشم مصداق این کلام امام نیست. حالا اگر این احساس دشمنی ثمرش چی بشه؟ که من به این فرد ظلم کنم، این دیگه با تقوا نیست، این مصداق بی‌تقواییه، انصاف و رعایت نکنم. یعنی چه انصاف و رعایت نکنم؟ یعنی حرفی در مورد این فرد بزنم که یا دروغه یا بزرگی نمایی توش بکنم یا حداقل مطمئن نیستم راسته، حتی اگر مطمئن نباشم راسته، مثل ظلم، یقین ندارم به صحتش، اومدن در مورد یه آقای تحقیق میکنن که این آقا رو من با باباش مشکل دارم، حالا چه ربطی به بچه‌ش داره؟ میخواد استخدام بشه جایی، یه طور حرف میزنم که شما ببین الان قضاوت هایی که جناهای سیاسی نسبت به هم دیگه میکنن، اصلا این گاهی اینا دشمن خونی هن با هم گاهی، چون نگاه صفر و یکی هست که عرض کردن، من دیگه اگر از کسی بدم اومد نمیتونم محاسنشو ببینم، همش میشه عیب، حتی من میخوام بگم کلام حضرت منحصره در انسانم نیست. یعنی چه؟ شما تو منزلتون سوسک میبینید چرا میکشیندش؟ چون ازش بعد دون میاد دیگه، دقیقا مثل های کلامه، ازش بعد دون میاد، ازش بدتون میاد. حالا این بد آمدن یا اینه که چندشه دون میشه، یا اینه که احتمال میدید چی؟ به شما ضرر برسانه، مثل اون گروه چارون. آیا من اجازه دارم این حیوان رو بکشم؟ من نمیتونم به این قاطعیت بگم بله. اگر یقین دارید به شما آسیب میرسونه میتونید بکشیدش، اونم کشتنی که در واقع شکنجه نشه. مثال میزنم، مثلا شما نمیتونید مثلا موش رو مثلا چسب بریزید به چسب، با چسب موش بکشیدش، شکنجهش میکنید با این روش، گرسنگی میمیره. اگرم بنا باشه بکشین، با مرگ موش بکشیندش. نمیشه حشرات رو سوزوند، تازه این به شرطی که مطمئنید، یقین کنید آسیب میرسونید. یا آقا این فقها میگن احتمال اقلایی ضرر، احتمال میده ضرر برسونه. من نمیدونم واقعا مثلا مورچه ضرر دارد یا ندارد. میگه ضرر، حالا بعضی ها میگن کمش ضرر نداره، ولی خب اگه نکشیمشون زیاد میشن، زیاده چقدر تن ضرر داره. ترجیح این آدم طور خونش رو تنظیم کنه که اینا پدید، این مسئله توش پدید نیاد تا اونجا که امکان پذیره. حالا تو خونه رم آقا توجیه میکنیم، میگیم آقا ضرر دارن، نمیدن فلان میکنن. شما رفتید تو بیابون، تو خیابون، تو خیابون سوسک میبینید، آیا اونجا حق دارید پات نبزنش بکشیدش؟ اونجا به شما آسیب نمیرسون. حالا عرضم اینه گیرم تو خونم مجاز باشی مثلا حشره رو بکشی، این اجازه دیگه نمیم توی خیابون و توی بیابون و تو جنگل دیگه نیست، چون اونجا به شما دیگه آسیب نمیرسونه. رضا عرضم اینه کلام حضرت خیلی کلام مهمیه، لا یحیف علا من یبغض. اینا ظلم نمی کنن به کسی که ازش بغض دارن، احساس دشمنی دارن. پس این یک طرف قضیه. طرف دوم حضرت می فرمان و لا یعصم فی من یحب، به خاطر اون کسی هم که دوستش می دارن گرفتار معصیت نمی شن. ما کیا رو دوستشون می داریم؟ اول پس یکی میشه خانواده، یعنی همسر، پدر و مادر، فرزند، فامیل، دایی خاله عمو، اینا آدم معمولا دوستشون میداره دیگه. خب دیگه چه دوست میدارین؟ آها، دوستانمون، همشهریامون، همکشوری، همقومیامون، هم زبانامون، هم دینامون، اماممون. ببینید اینا هی مصادیقه دوست داشتن است. یه گروه دیگه هم هست که دوستش می‌دارین و شاید از همه اینا بیشتر. چی؟ کارو به اصفهان نداره، کلا انسانی مدلیه. نسبت به کسی که بشه یه لطفی کرده دوستش می‌داره. دشمنه دشمنمون. یکی دیگه است که خیلی دوستش می‌داری، خودت. هر کسی خودشو خیلی دوست می‌داره. در واقع محور دوستی خود انسانه، به همین دلیل خانواده هم انسان دوست داره. هر کسی بالاخره یه منفعتی به شما برسونه یا رسونده باشه رو در واقع انسان بشه علاقه من می‌داره. خب بیارید عزیزان، من یه عبارتی بود تو نهج البلاغه در مورد دشمنی، فراموش کردم اینو بخونم. این اول بخونم بعد بیام سراغ عبارات نفتم و دوستی. نامه 12 صفحه 350 رو ازان بیارن. اللهم صل علی محمد. نامه 12 نهج البلاغه صفحه 350. ببینید چقدر حضرت این انصاف با دشمن و عدم این که انسان گرفتار ظلم با دشمن بشه تذکر میدن. دقت کنید ببینید، اون حالا حضرت معقل ابن قیس ریاهی رو میفرستن با 3000 نفر لشکر به سمت معاویه، بعد حضرت بهش میگن یه سری نکاتی در مورد جنگ بهش گوش زد میکنن که چطوری فاصله با دشمن تنظیم کن، این کار رو انجام بده. آخرش اینه: ولا یحملنکم شنعانهم علی قتالهم قبل دعائهم والاعذار الیهم، مبادا این دشمنی تو با لشکر معاویه و کینه‌ای که از اینا داری باعث بشه قبل از اینکه اونا را دعوت به حق کنی و قبل از اینکه اعتمادت به اونا بکنی باشون بجنگی، بگی اینا که آدم های بی خودی هن، آدم های بدی هن، بزنیم بکشیم تمامش کنیم. حضرت میگن نه، باید اول دعوت به حقشون کن، چندین بار بگی، اتمام حجت بکنی، اگر بازم نپذیرفتن باشون بد بشه. یا حضرت توی نامه 53 صفحه 404 رو از دان بیارن، خط 16 هم ببخشید، نامه 53 صفحه 416 فرا 132. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ببینید اون پایین صفحه: و لا تدفع عن صلحا دعاك الیه عدوك ولله فيه رضا. میگن مبادا اگه دشمنت به تو پیشنهاد صلح داد و دیدی در اون صلح رضایت خدا هست دعوتش رو رد کنی، بگو چون دشمن منه من قبول نمیکنم، البته قیدش فرد کنه ولله فيه رضا، رضایت خدا درش باشه. فان في الصلح دعتا لجنودک و راحتا من همومک و امنا لبلادک، صلح و آرامش باعث آسایش رزمندگان، آرامش و اون کم شدن هم مقام فرمانده و در واقع امنیت سرزمینه. اون تو بعد بفرمان اگرم باش صلح کردی شدیداً مراقب باش که خیلی از دشمنا به بهانه صلح دست دوستی میدن که از پشت خنجر بزنن. دقیقاً همین تذکر رو بعد میدن، یعنی مراقب تو صلح بیشتر مراقب دشمنت باش. ببینید ارزم اینه، دشمنی با یه گروه باعث نمیشه انسان در واقع اون انصاف و عدالت رو رعایت نمیکنه. بعدن بهشون بعدم ادامه میدن، حضرت صفحه بعد از اون بیارن: فهوت عهدک بالوفا ور عظمتک بالامانه واجعل نفسک جنتا دون ما اعتیت فانه لیس من فرائض الله شیء الناس اشد علیه اجماعا مع تفرق احوائهم و تشتت آرائهم من تعظیم الوفاء بالعهود. میفهمن اگرم احیانا با دشمن عهد و پیمانی بستی، این عهد و پیمانه رو به هیچ وجه نشکن، برای که هیچ چیزی بین انسان ها علی رغم اختلاف های زیادی که با هم دارن به اندازه وفای به عهد مهم نیست، اهمیت نداره، همه اتفاق نظر دارن در وفای به عهد. خب این در مورد مسئله دشمنی، اما در مورد مسئله دوستی عرض کردم اون اقسام دوست رو بیام چون سراغ کلام حضرت تو همین نامه 53 صفحه 404 چهار در صفحه عقب تربیه نزدن، خط 16 هم بین 16 و 17 ببینید: انصف الله و انصف الناس من نفسک و من خاصت اهلک و من لک فیه حون من رعیتک. حضرت می فرمان با دو گروه انصاف بخرج بده. با کدوم دو گروه؟ انصف الله و انصف الناس. با خدا منصف باش، با مردم هم منصف باش. اولا انصاف یعنی چی؟ آفرین، انصاف یعنی هر آنچه برای خود میپسندی برای دیگران بپسند و هر آنچه برای خود نمیپسندی برای دیگران نپسند. حالا حضرت میفرمان با خدا منصف باش، با مردم هم منصف باش. با مردم منصف باشو میفهمی، ولی با خدا منصف باشن چی؟ خب نگفتن اطاعتون، تن بهش میگن با خدا منصف باش. حالا اینم میشه تا یه حدی به انصاف را خیلی شفافتر از روشن تره بگیم هر آنچه برای خود میپسندی برای خدا هم بفهم، بیل عکسیه. حالا من سوالم اینه، انسان اگر شما مثلا یه فرزندی دارید 20 سال 30 سال به این فرزند هرچی میخواسته براش مهیا کردید، تمام شرایط رشدشو براش فراهم کردید، خرجش کردین، براش دلسوزی کردین، این مادر 9 ماه این بچه رو در شکمش هم کرده، 2 سال بعد به شیر داده، چقدر بهش رسیده، انتظارش از این فرزند چیه؟ کفش اینه که حداقل قدر دانه این نعمات باشه. دوم چی؟ اطاعت امر بکنه. حتی من میخوام بگم کم اطاعت امر، حتی پایین تر از این اطاعت هم که قطعا هست، ولی من میخوام بگم بازم دست کم تر، حداقلش اینه از این چیزایی که بهش دادین علیه خود شما استفاده نکنه. میگیم قدردانم نیست که حداقل از این نعمت علیه خودم استفاده نکن. انصاف با خدا یعنی این. این همه خدا به انسان نعمت داده، حداقل اینه که از این نعمات خلاف اوامرش استفاده نکنیم، علیهش استفاده نکنیم. بله خوبش اینه که درستش اینه که اونجور که او دستور داده از این نعمات بهره مند بشیم، شکر نعمتو به جا بیاریم. این میشه انصاف با خدا. خب انصاف با مردم هم یعنی همونطور که دوست داری مردم در مورد تو عمل کن، تمام مردم هم تو عمل کن. بعد حضرت میفرمان این انصاف از جانب سه گروه باید مراعات بشه. یعنی باید با مردم و خدا منصف باشی، ولی سه گروه هن که مانع این انصاف هن. اولیش کیه؟ انصف الناس من نفسک، اول از جانب خودت. یعنی یه جای منافعی داری که این منافع با اسمشه چکا کنی؟ انصاف رعایت نکنی. دسته یه دوم که با اسمشن تو انصاف رعایت نکنی و من خاصت اهلک، بستگان نزدیکت، پدر، مادر، خواهر، برادر، فرزند، همسر، اینا باعث شن تو نتونی انصاف را رعایت کنی. و سومین گروه و من لکفیه حوام رعیتک، یه عده از اون رعیت و زیر دستایی که دوستشون میداری، هم قبیله ای دن، هم قومی دن، هم شهری دن، هم کار دن، هم حزبی تن. سه گروه که حضرت میگن کیان؟ همین الان بحث کردیم، آن کسایی که دوستشون میداری، خودت، وابستگان نزدیکه و کسایی که بهشون علاقه مندی. اینا سه گروهی هم که مانع انصافن. خیلی انسان باید نسبت به اینا حواسش جمع باشه. صفحه 416، اللهم صل علی محمد. 416 چند دقیقه قبل خوندیم یه فرازشو تو همون صفحه. بله، خط 126، اخلاق القیاده مع الاقارب، باید این قاعدتن باشه. بله. خب والی باید با نزدیکانش طور برخورد کنه. تعبیر رو ببینید، ثم ان للوالی خاصتن و بتانه، همانا هر والی، هر حاکمی، هر مدیری خواص و نزدیکانی دارد. بتانه در ادبیات عربی یعنی زیر پوش. زیر پوش ویژگی چیه؟ نزدیکترین لباس به شماست. یعنی کسی که دیگه از تمام ویژگی درونی شما خبر داره، با شما خیلی نزدیکه، اهل سر شماست، مسائل درون منزلتون رو میدونه. فیه مستعصار و تطاول، برخی از این خواص و نزدیکان اینا خودخواه و چپاول گرن. استعصار از ایثار میاد. استعصار یعنی در واقع خودتو بر دیگران ترجیح دادن، خودتو برتر دونستن. اینا ویژگیشون اینه، همیشه حق باشونه، همیشه طلبکارن و اهل تطاول هم هستن، بخوان این خلاصه بچاپن تو این فرصتی که بالاخره این مسئولیت دست تو هست. و قلت و انصافن فی معامله، موقع معامله هم از همه چیان کم انصاف دارن. فحسن مادت اولائک به قطع اسباب تلک الاحوال، ریشه ستمکاری اینها رو با بریدن دستشون بخوش کن. میگن حضرت داره بده میدیم جور ادامه شون، میگن حضرت لا چگونه لا تقطع ان لاحد من حاشیتک و حامتک قطیعتا، به پا به این اطرافیان خیش و قومات، حامیات، اینا که تو انتخابات طرفداری کردن، تو حزبت بودن، نمیدونم رئیس ستاد انتخابات بودن، به اینا مبادا یه زمینی بدی، یه وامی بدی. و لا یطمئن منک فی اعتقاد عقدتن تضر بمن یلیها من الناس فی شرب او عمل مشترک، با اینا یه طوری رفتار نکن که یه قرار داد، اینا طمع کنن که یه قرار دادی باشون ببندی که منافعشون لحاظ بشه، که اون منفعت چیه؟ به ضرر دیگرانه. یحملون معونت علا غیرهم، حالا چه میفرما تو زمینه یه
در واقع آبیاری مزارع باشه یا یه کار مشترکی باشه باشون، و این هزینش بر دیگران تحمیل میشه. فیکون و محن او ذالک لهم دونک و عیبه علیک فی دنیا و الاخره. این منفعتش مال اوناست و بال و ضررش مال کی؟ عیبش مال توی در دنیا و آخرت. و الزم الحق من لزمه من القریب و البعید. حضرت اینجا من رو یه اصلاحی بکنم، من عرضم بود که حضرت میگن اصلا به اینا با اینا معامله نکن، تعبیرات حتی اینجا این نیستا، منتا معمولا، یعنی این حالا این سیره که مقام معظم رهبری هم دارن، ایشون میدون که شرطشون برای ازدواج داماداشون با دخترشون، یکی از شرطشون که حق مسئولیت دولتی یا کار اقتصادی نداره. علتش هم اینه، عرضم اینه، خیلی وقتا از این اتفاقات بدون اینکه تو بخواهی میفته. نمونش هم دیدیم دیگه، نمونه این آقازاده ها و بسیار از این داماده ها و نمیدونم پسرها و من مراعات میکنم تو سیستم خودم، ولی این آدم جای دیگه میره چیکار میکنه؟ بخواه ارتباطات میگیره، خودش هم بخواد مراعات نکنه دیگران مراعاتش میکنن. ولی اصل بر اینه که تا اونجا که امکان پذیره اصلا اینا رو تو آدم تو این در زمانی که مسئولیت دارد اینها رو بهشون مداخله ای نده، زمینه قرارداد، زمینه تجارت براش نکنه. بعد حضرت میفرمانه حق رو رعایت کن، چه در مورد دوست نزدیکانه، چه در واقع افرادی که با تو از تو دورن. بعد تعبیرشون حضرت اینه، دقت کنید، و الزم الحق من لزمه من الغریب والبعید و کن فی ذلک صابرا محتسبا. اون چیزی که اینجاست اینه، میفرمان تو این مسیر شدیدن صبر کن و این رو به حساب خدا بگذار. پیدا این کار تحملش آسان نیست. واقعا ذلک من قرابتک و خاصتک حیث و وقع. اگرچه این کار تو باعث میشه برای نزدیکانت مشکلاتی پدید بیاره. وابتغ عاقبته به ما یسقل علیک منه. درسته امروز این باعث یه سری گرفتاری های برای تو و اطرافیانت میشه، ولی بدون اگر این کارو نکنی این گرفتاری ها بعدش چیه؟ به مراتب بزرگتره، حالا چه در دنیا چه در آخرت. فإن مقبت ذلک محموده. تحمل این سختی امر پسندیده ای، بذار غور بزنه، بذار اذیتت کنن، ولی نده باشون این گونه همکاری را انجام نده. جای دیگه هم حضرت دارن در مورد این خواص و نزدیکان و توقعاتی که اینا دارن. اگر ببینید ببینید بس احتیاطه، احتیاط حکم میکنه که انسان تو این شرایط بالاخره خیلی بیشتر مراعات کنه، ولی نه، اگر واقعا یه فردی 100% چارچوب رو رعایت کنه حتی یه مقداری چی سخت گیرانه تر، این نه دیگه این ظلم نیست، سخت میشه دیگه، ارزم اینه سخت میشه. علتش هم اینه، حضرت هم تعبیرون که ریشه این کار رو بخوش کن. یعنی طبیعیه من وقتی میبینم این افراد سفارش پذیرن، بالاخره مراعات میکنن، معمولا زمین انحراف فراهم میشه. ولذا اگر کسی، میگم اینجا دیگه کار خیلی کار سختیه، کسی بتواند 100% با رعایتی چارچوبا، ببینید حالا اتفاقی که معمولا میفته اینه ها، یه دفعه یه فردی توی زمینه 20 سال 30 سال استارت کار میکنه، حالا اتفاقا یکی از وابستگانش هم یه مسئولیتی گرفته، این آدم قبل از این مسئولیت همین کارو میکرده، بعدش هم همون کارو داره قاعدتا نمیتونه بعد از اینکه اون پست کارش تعطیل کنه دیگه، چه انتظاری هم ازش نیست. اشکال معمولا اون جایی پیش میاد که اینا مسبوقه به سابقه نیست، یعنی در دورانی که این آدم تصدی گرفته شروع میکنن به رشد کردن، و معمولا هم اینه، یعنی اون چیزی که اتفاق میفته اینه که من نوعی تا دیروز گردش مالیم ماهی 10 میلیون تومان بود، امروز که این آقا وزیر شده، وکیل شده، مسئولیت گرفته، گردش مالیم شده از ماهی 10 میلیارد تومان به خاطر این ارتباطات. چون اصلی که باعث میشه این روابط پدید بیاد، اطلاعاتی که من گیرم میاد از این نوع روابط، ببینید مثلا میگم ها، داشتیم از این موارد که آقا مثلا بناس مجلس هفته ی آینده تصمیم گیری کنه مثلا قیمت غیر بشه 10 برابر، فلان آقازاده خبر داره میره میخره، خب تو یک هفته مالش میشه چی؟ 10 برابر. این اطلاع کسی دیگه نداره. اگر این رویه یه رویه قانونی است و باعث نیست، یعنی شما یعنی دقیقا حقی که هست و بهتون دارید میگیرید و باعث ظلمه به دیگران نمیشه، نه اشکال نداره، این اشکال نداره. ولی گاهی اینطوری نیست، یعنی بالاخره اینم باید بپذیریم طبیعت کشور ما سفارشه، یعنی اونی هم که حق ده نمیدن مگر اینکه یه آشنایی داشته باشی، یعنی این هست. ولی واقعا این یه روال قانونیه و منم ظلمی کسی نکردم، حقم بوده، تمام شواهد و قرائن هم هست که حقم. ولی عرضم اینه، این جاییه که این به علت اون نسبت داره اتفاقی میفته. آخرش هم عرض کنیم و این بحث رو جمعش کنیم. مسئله بعدی بحث خیشتنه که حضرت میفرمان در واقع این گروه و یعترف بالحق قبل ان یشهد علیه، اینا اعتراف به حق میکنن قبل از اینکه علیه شهادت داده بشه. مسئله حق پذیری و اعتراف به حق یکی از اساسی ترین شاخص های انسان مؤمنه. در سوره بقره آیه 42 می فرماد و لا تلبس الحق بالباطل و تکتم الحق و انتم تعلمون. انسان گاهی حرف باطلی هم خواهد بزند، ولی خب اگه خیلی رو حرف بزند که طرفدار نداره، میاد چی کار میکنه؟ یه لباس حقی رو بهش میپوشونه. همین بحثی که الان کردیم خیلی من مستاقه اینه دیگه، معمولا بالاخره توجهش درست میکنی که آقا ایشون تخصص دارن، ایشون از قدیم تو این زمینه بودن، ایشون نمیدونم فلانن، طرف دیگه اینه و تکتم الحق، حق رو هم پنهان نکنی در حالی که میدانید. یکی از مذمت‌های قرآن در مورد اهل کتاب به ویژه یهود اینه، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. خب شما میدونید یهودی‌ها یه عده‌شون مهاجرت کردن رفتن مدینه، فلسطین سرزمین موعودشون، رفتن مدینه زندگی میکنن. چرا؟ یثرب. برای اینکه میدونستن پیامبر آخر الزمان که منجی یهودم هست در مدینه در یثرب مبعوث میشه و میاد. تعبیر قرآن الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. این یهودیا اینقدر مطمئن بودن این پیغمبر منجی آخر الزمانه، همون قد که یکی مطمئن این پسرش، همون قد که ما پسرامون رو میشناسیم و یقین داریم پسر خودمونه، یهودی هم همین قد یقین داشتن که پیامبر اکرم منجی آخر الزمانه. ولی چیکار میکردن؟ و این فریقا من هم لیکتمون الحق، ولی حق رو پنهان میکنن و هم یعلمون، در که میدونستن که حق چیه. مسئله اعتراف به حق یکی از عوامل کلیدی رشد مؤمنه. این اعتراف به حق شاخصش که اینجا حضرت روش دست میذارن اعتراف به حق علیه خوده، یعنی جایی که یه اشتباهی کرده چیکار کنی؟ آب بگی من اشتباه کردم، بپذیری. منتها اعتراف به حق فقط اینجا منحصر نیست، خیلی جاهای دیگه هم هست، ولی خب جایی که سخته اعتراف به حق علیه خوده قبل از اینکه کسی دیگه بخواد شهادت بده. آقا من خدایی نکرده دیدم داشتم رانندگی میکنم، زدم به ماشین یک، ماشینش هم پارک بوده، برم چیکار کنم؟ برم آقا زنگ بزنم پیداش کنم بگم آقا من مقصرم، هرچند خسارتش میشه میده، نمیدونم بالاخره یه کوتاهی در حق یکی کردم، برم آقا بگم آقا من مقصرم. تو خانه به هر دلیلی عصبانی بودم، سرم داد زدم، آقا برم بگم من عذرخواهی میکنم، مقصر من بودم. با بچه‌ام، حتی نسبت به بچه مدیر، نسبت به زیر دست نهج و بلاغه از حالا فراز شده تو همین خود نامه 53 است، حضرت می فرمان که به حاکم میگن اون جایی که اشتباه کردی برو به مردم اون اشتباه کرد، اشتباهاتو به مردم بگو. تعبیر به این که آقا اقرار کن در برابر مردم به اشتباهاتی که داشتی، اینا همش اینا عامل رشده. یعنی گاهی ما میگیم اصلا مثلا وقتی یه مسئولی میاد عذرخواهی میکنه، مثلا همه تعجب میکنه، ما اعتراف بکنه، مقصر ما، تصمیم اشتباهی ما باعث این حادثه شد. اعتراف عامل جالب، عامل عزته، یعنی این احساس ذلته که انسان در خودش بکنه در برابر حق، خودش عامل عزته و به انسان رشد میده. جایی که انسان باید اعتراف به حق بکنه، عرض کردم یکیش در مورد اشتباهات و نقاط ضعف خودش، یکیش اعتراف به گناه در برابر خدا فقط و در برابر کس دیگه، یکیش اعتراف به نقاط مثبت کسایی که آدم ازش بدش میاد، مثبت اون نقاط مثبت. عرض کردم نقطه مقابل صفر و یکی هست. من از یه آقای، از یه خانم به هر دل بدم میاد، نقاط مثبتشو بگه، فقط نقاط ضعفشو نگه. یه تعبیری توی سخنران مقام معظم رهبری دارن خیلی جالبه، فهمدن آقا ما باید بپذیریم غرب تو بحث علم و تکنولوژی از ما خیلی جلوتره، ما حاضریم تو این حوزه در برابر غرب شاگردی کنیم. نقطه قوتشون. باز یه جای دیگه میگن تو فرهنگ عمومی اون آقا از ما خیلی بهتره. فرهنگ عمومی یعنی چی؟ نظم، وفای به عهد، وجدانی کاری، نمیدونم اینا، اوناشون بهتر از ماست. یکی هم اعتراف به حقانیت دین و کلن گزاره های دینیه. ببینید اینم مال من یه مسئله خیلی جدیه که دین رو نمیشه کاریکاتوری پذیرفت. ما با دین متاسفانه کاریکاتوری عمل میکنیم، اونجاش که دین به نفعمونه دین مداریم، اونجایی که دین به ضررمونه خلاصه آره اونجا رو نمیپذیریم، نؤمن به بعض و نکفر به بعض. تعبیر امام حسین روز دوم محرم یه تعبیر بر این قضیه دارن که امروز دین بازیچه‌ایه در دست افراد، تا اونجا که دین به نفعشونه زیر بیرق دین سینه میزنن، ولی اونجایی که دین علیهشون میخواد پیاده بشه فهمان دین مداران خیلی کمه. اینی که انسان حاکمیت دین رو در همه ابعاد بپذیره و بهش اعتراف کنه، این یه مسیریه که عامل هدایت. آیه 125 سوره انعام این رو به عنوان مهمترین شاخصه یه هدایت انسان قرآن بیان میکنه که آقا میدونید خدا کیا رو هدایت میکنه؟ اولا تو سوره مریم با یه تعبیر دیم که و یزید الله الذین اهتدوا هدن، خدا هدایت کیا رو اضافه میکنه؟ کسایی که هدایت قبلی رو پذیرفتن، بهش اعتراف کردن، بهش عمل کردن. ببینید این شاخص هدایت. اینجا با یه بیان دیگه است، ببینید فمن یرد الله ان یهدیه، اگر کسی بخواد خدا هدایتش کنه چیکارش میکنه؟ یشرح صدره للاسلام، خدا سینش رو باز میکنه برای پذیرش حق. اسلام در واقع یه مصداق تمام از حقه. و من یرد ان یذله، اگر خدا بخواد کسی گمراهش کنه چیکارش میکنه؟ یجعل صدره ضیقا حرجا کانما یسعد فی السماء، اونقدر سینش تنگ میشه که در واقع حاضره، یعنی میخواد به آسمان بره، دیر زمین بند نمیتونه بشه. کذالک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون، این یه نکبت و پلیدیه که خدا به کسانی که ایمان حقیقی ندارن میزنه. و هازا صراط ربک مستقیما، این اون راه مستقیم خداست. قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، حق پذیری عامل اصلی هدایت الهی. ولی اینا باید خیلی دقت کرد که ما نسبت به گزاره های دینی خیلی محتاطانه حرف بزنیم. ممکنه من نماز نخونم، ممکنه من نمیدونم حجاب رعایت نکنم، ممکنه من خمس ندم، بده با، ولی میگم آقا ببخشید غلط کردم، اشتباه، آدم ضعیفی هم من. ولی یه دفعه میگم آقا این حرف رو اصلا در آوردن، این مال دین نیست. ببینید این خیلی فرق میکنه. تعبیر قرآن اینه ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. کسایی که معمولا یه حقی رو زیر پا میذارن و روش اصرار میکنن، ثمره چی میشه؟ میرسن به جایی که به این کار خدا میرسه، آیات الهی رو تکذیب میکنن. و لذا امیرالمؤمنین علیه السلام در مورد خودشون، من فقط حکمتش رو بگم و ردشم، در حکمت 184 میفرمان و ما شککت و فل حق مز عرایتو، من از لحظه ای که حقا دیدم لحظه درش تردید نکردم. این ویژگی انسان مؤمن. یا تو خطبه 16 همون فراز 4 خطبه 16 میفرمان والله ما کتم تو وشمتن، من به هیچ وجه کوچکترین حقی رو کتمان تا به حال نکرد. حالا چه در مورد خودش بودم دیگر. این ویژگی انسان مؤمنه. انشاءالله خدای متعال همه ما رو مزین به این صفات و کمالات اخلاقی متقین قرار بده. حدیث صلوات محمد خیر فرمید. اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج والآفية والنصر واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه وامنن علينا برضاه وحبلنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.